باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست ها و سیاست های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
ببینید حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحث من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تایسان یعنی قانون اساسی تایسان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتونم گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که برو زندگی قیلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایرانی باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کار جا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گاهی میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدا و غیره که اگر بینیم اینا یعنی نمود تحمل ناپذیری دنیوی هست.
در تاجیکستان بعد از یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید، چی معنا داره؟
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن تحقیر کرد. اگر من برام همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتی اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یک مسئله دردناک است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. به کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چه خیلی نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چه خیلی اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش، این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما را خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید. اساسش همزیستی هست.
جناب بایماتوف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید، چی میخواهید بگویید؟ مرحبا.
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل‌گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد و این چی میگوید شما؟
خب قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کنه چی واکنش های پیش خواهد؟
خب قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینی که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جدی قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک والی یک شهر به نام حمص، یعنی که والی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست، در حدیث هست، من در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بویماتف، نظر شما مرامد.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گونه واقعات هست. شما می دانید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن از جمله بخصوص سامانیان می بینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکرم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل رای حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد. اگر
همین رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخواهم بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم توجیک انانه های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوهای ورزشی ملی، گوشتگیری، کمانوری، چوگانبازی، بوسکشی، اسبتازی، نیزه اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقامی خاص دارد. به گوشتی ملی یا گوشتیگیری مقامی بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته، گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. عالمی صحای ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت، به همین چورابینی ها، به این معرک های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد، پسر بچه می شد، به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و نوحیه ها میگذارند، از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است، همون گوشتینی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتینی ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشد، نه که در توی ها. من در ازبکستان هم همین خیلی است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف، مربی ورزیده تاجیک، میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سراول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان اون هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی، یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردانی پدرش است. پدرش مربی در تیم شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی میکند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی میکنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دستای ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته استفاده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان می دهیم برای اون که شب شما دوید آینده ملت این کودکان و نوجوانان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیو و روش افته ایستاده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این البته نبودانی سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سینی دهی مکتب میانه باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ایستاده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم می گیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می سازد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیک رقابت رو پیش گرفته؟
برای اون که رافائل آلوس یکی از نکاوتیورو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کده بودیم که معلم و ترینر رو که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفته و نکیم که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، میکنیم که 30% نلاغ میگیرن افتماتی 13,000 دلار میمونن. با اوجا منیجر هست، 15% منیجر میگیرن، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینر رو دامو خود چانس میمونن 5,000 میمونن 6,000 دلار میمونن. 3-4 بای اول UFC یکم کسا مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مفتوب
دیدید
که
برای درازانه خانواده تون کمک بود. شما تو اونم
سرپرست
پیدا
نکرده
کنفرد معروف؟ نه، من سرپرست هستم. میگن بیا مثال من خودم یکم سرپرستی اجداد دارم که یکم با قوات سرپرست دارم مثال خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه. این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت. با رفتارهای مانند به حبیب نورمگمدوف شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکون ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه کاکا، وقتی که الله تخیل باید آدم نگه مانند کنه، مثال نشین، مثال رو تا یا که ستیلی، مثال ماریبه تا و جنگ تا، مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم، ما تاجیک، ما نورالله، ما در همه جا گفتن که ما نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیبون، نه یکم کزمخ، نه مثال مانند کدم چی، ما بایرخ تاجیکستان از این خدمان رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمانخانمون وقت صورتش بود، بعد ما میبرامدیم از اونجا دیگه جا میرفتیم، سومکا رو در ماشین بار کردیم و در ستاینکه امو گستینسان مهمانخانه مونده و در درون مهمانخانه کافه میفروختن، کافه ستارباکس هم امو. ما خالی کافه رو بردار رو کدیر آمدیم، کافه گیری گفتیم، کافه میگیریم میبرویم میریم، موبانی پنج شش مینوت دارم، پنج شش دقیقه در آمدیم، کافه رو گرفتیم بر آمدیم، باید ماشین داشتیم، تریزه شکستگی سوکو ما نیست، باوجه میلی سویا فیروت کردیم، چی کامیرو رو دیدیم، خیلی دوزو آمدیم، تریزه رو شکستیم، لباس رو دوزیدن، اکو گفتن که کافته استیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که
دلال
داخل
سمکا
چی
بود؟ دلال داخل سمکا هم لباس همونه، لباس های ترینر، نوتبوک، ساعت، تلفن، کم تایی مبلغ بوده هم خیلی چیز هم خیریت که هم دکومنت پاسپورت همون در دست بوده.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اکتگان برآمدن دارید؟
با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همه نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی، من بجو جز عشق نجستم زی تو چیز دیگری بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده